أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي یا قیوم. گفت کی شعر ترنگی زد خاطر که هزین باشد. ولی خب حالا یه مش هزین و محزون و عزادار دور هم جمع شده ایم تا این پیوند را با ملکوت اعلام کنیم، این پیوند را با حضرت صدیقه کبرا اعلام کنیم، این پیوند را با امیرالمومنین اعلام کنیم، این پیوند را با آقا بقیت الله روح له الفدا اعلام کنیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین المحمود الاحمد ابی القاسم المصطفی محمد و آله الاطیبین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى یوم الدین. یا الله، یه ساختاری عجیب در قرآن خدای متعال ارائه میکنه که پر است از درس زندگی، و اون این که میاد بخشی رو صرف تبیین قوانین زندگی میکنه، منتها بر این که حجت برای مردم تمام باشه، در لابلای این قوانین قرآنی الگوهایی رو ارائه میکنه برای این که مردم برشون حجت تمام بشه و حجت تمام باشه. زن و مرد، قرآن تعبیر مثل داره، یه فردی رو به اوج میرسونه، یعنی در اوج بوده، قرآن این رو میگیره، شخصیتش رو ارائه میکنه. برای رجال و مردان خب زیاد هست، از انبیا دیدید شنیدید، خودتون اهل مطالعه اید. برای زنها که حالا خیلیش هم فرقی نمی کنه، قوانینی که برای رشد و تعالی هست فرقی نمی کنه، چه گفته باشه یا ایها الذین آمنو به صیغه مذکرم گفته باشه، همه را می گیره. در بخش مثلی که ارائه میکنه باز خودش جدا کرده، از سلسله رجال هستن، از سلسله نساء هم هستن، از سلسله زنان هم هستن. فرماد که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، یعنی یه الگو، یعنی این یه اسوه. منتها ما باید اینقدر اهل مطالعه باشیم، اهل دقت باشیم، حتی اهل حداقل توجه به مضامین قرآنی باشیم که ببینیم این شخصیت کی بوده، چه کار میکرده، تو چه موقعیتی قرار گرفته. وقتی که زندگیش رو نگاه میکنیم میبینیم که این خانم فوق العاده صاحب شخصیت و هویت دینی بوده. یعنی چه هویت دینی؟ یعنی اینقدر شخصیت داشته، اینقدر باور داشته، اینقدر ارتباط داشته، اینقدر این ارتباط رو نگه داشته که همسر فرعونه و قبائل و اطراف مردم می آمدن سجده می کردن در مقابل فرعون و او را به ربوبیت می پذیرفتن. اما این زن تو خانه فرعون تحت تأثیر شوهرش هم قرار نگیره، در مسائل اصلی و توحیدی و اعتقادی خیلی حرفه، خیلی هویت میخواد، خیلی شخصیت میخواد، خیلی شخصیت میخواد و این زن داشته. قرآن بی خود که این شخصیت رو بر نمیداره یکی از زنان برتر عالم کنه، به خاطر اون هویتشه، به خاطر اون شخصیتشه، به خاطر نحوه عمل کردشه، به خاطر صبوریشه، به خاطر ایمانشه، به خاطر خداپرستیشه. خیلی حرفه. همین الان شما فکر میکنید که در تطبیق زندگی همون ما نگاه بکنیم، چه زنمون چه مردمون، چقدر واقعا میتوانیم در مقابل موانعی که برای رشد داریم مدیریت بکنیم. یک زن چقدر میتوانه در مقابل نظرات باطل شوهرش، باطلی که خدا باطل میدانه، مدیریت بکنه و هم شوهرش را و هم خودش را، و اگر نشد حداقل خودش را نگه داره، اعتقاد خودش را نگه داره، عمل کرد صحیح خودش را نگه داره، توجهش به خدا را نگه داره. خب این هویت میخواد، این شخصیت میخواد، این یافتن صحیح خیشتن را میخواد. یکی از بخشهای اسوه‌ای زندگی این زنه که حالا چون که جسته گریختم توی مجالس گفتم، تو این جمع دوباره نمیگم. بعد قرآن یه نمونه دیگر را مثل قرار میده، یکیش امرأه فرعون و همسر فرعون آسیه، یکیش والتی احصنت فرجها، حضرت مریم. مریم از اسوه های پاک قرآنی است، یعنی با همین یه مصداق، با همین یه الگو، با همین یه نمونه در طول تاریخ زنها نباید به این سمت میرفتن که ضعیف بشن و ضعیف بشن و ضعیف بشن و فکر کنن که حتی دین اینها را تضعیف کرده. قرآن چه کار کنه غیر از این که بهترین الگو را برای شما قرار داده؟ یه خورده خودباوری پیدا کنید، راه صحیح را بشناسید، و الا زبان دین زبان ارزش دادنه، زبان خرد کردن نیست. انسان جایگاهی بس رفیع داره، زن باشه مرد باشه، در قله انسانیت یک زوج ایستاده اند از سلسله نساء، حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. و سلسله رجال حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. قرآن میاد جریان مریم رو یک مثل قرار میده، یک اسوه قرار میده. ولی زندگیش رو ما چقدر اطلاع داریم؟ اطلاعاتمون کمه. از وقتی که بچه بود، از وقتی که مادرش اینو باردار بود، اوائل سوره آل عمران و بعضی سوره های دیگه رو نگاه کنید، این جریان رو توضیح میده قرآن. مادر مریم، شوهرش عمران هست، مریم ابنت عمران، این عمران غیر اون عمران برادر هارونه، مدت‌های طولانی بینشون فاصله بوده. فرق میکنه با عمران پدر موسی علیه السلام. این شوهر حنه نبی بود از انبیاء بنی اسرائیل و به مراتب وحی هم متفاوته. به یک ادراک ربانی منتقل به این شده بود که عیسی از ماست. زن باردار شد. عمران به این زن گفت عیسی از ماست. عیسی علیه السلام از ماست که نبی اولوالعزم. و این زن خبر را پخش کرد و خودش این برداشت را کرد که من مادر عیسی هستم. این برداشت خودش بود، من مادر عیسی هستم. تو معبد، تو بنی اسرائیل علما بودن، رهبان بودن، جایگاه عمران را میشناختن، قبول داشتن. عجب عجب، عیسی داره میاد، عیسی داره میاد، به ساعت جور را به هم میزنه، با شماها مبارزه خواهد کرد. حساسم شدن. ولی اینجا یه برداشت، خیلی از این مشکلات ما هم داریم، اهل ایمان هم دارن. گاهی یه حقیقتی هست، منتها در تطبیقش ما خلط میکنیم، اشتباه میشه. حتی یه خوابی میبینه نیمش درسته، نیمش یه برداشت اشتباهی توشه. خیلی زلال عالم غیب و دستیابی به کنه و بنه مطالب آسان نیست. به هر حال حنه گفت که من مادر عیسی. بچه به دنیا آمد. اینا بخشی از آیات اوائل سوره آل عمران. بچه که به دنیا آمد، معادلاتش به هم خورد. دیدن بچه دختره. حالا کیه که بیاد این مسیر طی شده و پخش این مطلب در بنی اسرائیل رو جلوش بگیره؟ شماتت ها شروع شد به این زن مؤمنه. حالا یه اشتباه جزئی بود، ولی شماتت ها شروع شد. ای تو که میگفتی مادر عیسایی، اما زن خالصی بود، از اون زنهای پاک، از اون زنهای باگذشت، از اون زنهای انسان. گفت که خدایا من بچم دختره و ولیس الذکر کالانثی. فکر میکردم پسره و نذر کرده بود به هوای اینکه مادر عیساست که این بچه که به دنیا آمد این رو وقف معبد کنه، وقف دین خدا کنه، بذاره برای خدا. این کارم از انبیاء بنی اسرائیل شروع شد. در بقیه طول تاریخ هم بوده، مخصوصا برای ما طلبه های حوزه قابل توجهه که هم خودمون توجیه باشیم هم دیگران هم بدانن که من وقتی وارد این فضا شدم خودم را وقف دین کردم. وقتی پدر من به من میگه برو حوزه، یعنی برو به درد دین بخور، نه اینکه برو چهار صباحی درس بخون و بعد یه مدرک معادل دکترا بگیر و بعد پولاشو برداره بیا اینجا. همچین چیزی ما نداریم. خالص برای خدا. این زن به شرایط واقف بود، عهدشو با خدا کرد، گفت ربه انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. خدایا من نذر کردم بچه‌ای که در شکم دارم برای تو محرر. محرر تعبیر قرآنیه، معناش اینه که ای لا استعمله فی منافعی، من در منافع شخصیم نمیخوام از او استفاده کنم در آینده، من گذاشتمش برای دین تو. و این تعهد را این زن با خدا کرد. حتی بچهش دخترم که آمد گفت من این تعهد رو و این نذر را کردم. یکی از مشکلات ما اینه که به نذرها و تعهداتمون خیلی پایبند، یادمون میره. وقتی به سختی میفتیم اینقدر طرف نذر میکنه ولی وقتی در میاد که اینا بده، خیلی بده. خدا حاضره، خدا همون لحظه را داره تو بایگانی برزخی. اینکه یه نفر عهدی بکند با خدا در یک شدتی، در یک مشکلی، و بعد که خرش از پل رد شد بیاد اینها را به هم بزنه، اینا در طول سرنوشتش اثر داره. خدا از ما افراد مستقیم میخواهد که به وعدش وفا میکنه. انسان حرف نزنه، تعهد نکنه، نذر نکنه، اگرم کرد پاش بیسته مردونه. خداوند انتظار داره از اهل ایمان که قولشون قول باشه. آرام آرام مسیر زندگی را به ابهام نکشونن. وقتی که مشکل داره، وقتی که میخواد زن بگیره، وقتی که میخواد بچه دار بشه، شروع میکنه با خدا عهد کردن. وقتی که نصیب شد که انلم یکن شیئن مذکورا، اینا بیچارگی ماست. یعنی نوجوان هنوز ازدواج نکرده، چه دختر چه پسر، شروع میکنه عهدها با خدا میبنده. این عهدها هست، حاضر نزد خدا. بعدها که زندگیش سامان میگیره میبینی که پایبند به حرفاش نبوده. اینا رو هم خدا حساب میکنه دقیقه. خب نکنه انسان آقا از ما مگه چی میخوان؟ انسانیت، استقامت، اعتدال، پختگی، عقل. میگه انسان کسی پشترش انداخته که هی عهد کن، هی واجب کن بر خودت، هی نه. بعضی از فضلای حوزه وقت به مشکلی خورده بود، میگفت من چقدر یاسین نذر کردم. گفتم آخه چرا اینقدر یاسین نذر میکنی؟ کی گفته که بر خودت واجب کنی؟ بعدم که بر خودت واجب کردی، داری هدای واجبت رو انجام میدی. خب اینو یه خورده جلو خودتو بگیر، هر وقتی که پخته تر، هر مقداری در توانت بود که خلاف عهدت هم نکرده باشی. حنا مادر مریم نذر کرد که من این بچه رو میذارم برای خدا، وقف دین خدا. وقتی به دنیا آمد گفت رب انی وضعتها انسا، بچه که به دنیا آمده دختره، ولیست ذکر و کل انسا، برای معبد پسر قبول میکنن. ولی ایستاد، خداوند برنامه ای چید که مریم را هم پذیرفتن. به برکت حضرت زکریای نبی بود که شوهر خواهر این زن بود، یعنی حضرت یحیی و حضرت مریم علیهم السلام، اینا با هم پسر خالن. بالاخره جریان تکفل حضرت زکریا این دختر را، ورودش به معبد را، اینا رو جریان مفصلی است، بخشش تو قرآن اشاره شده. از یلقون اقلامهم، قلم هاشون رو انداختن و این نصیب به حضرت زکریا قرار گرفت. تکفل کرد، وارد معبدش کرد. حالا اینا هیچی، ولی یک زن با ایمان چگونه مدیریت کرد حضور دخترش را در معبد، که حالا که اینا وقف خدا کرده، گرچه از جهت عاطفی خیلی گاهی نیاز داشت که بره این دختر را ببینه، ولی میگفت دخترم ممکنه نتوانه ادامه بده مسیر بندگی را. یه مادر اگه وظایفش آشنا بشه میتونه بچه‌ش را بلند کنه. اینقدر مدیریت کرد و در خودش شکست تمام اون علاقه‌ای که داشت به این دختر، یعنی به مریم، و این مریم در کمال مظلومیت به سخت‌ترین کارهای معبد مشغول بود و روزها را روزه می‌گرفت. و حتی نانی که دم افطار نصیبش میشد میامد میدید پشت معبد فقرا نشستن، نان را تقسیم میکرد، هر یه تیکه‌ش را به یه نفر میداد و خودش گرسنه. اینم داره خودش خوب مدیریت میکنه، مدیریتی معنوی، مدیریتی در اوج. مادرش چی؟ مادرش میاد از پشت دیوار این بچه رو میبینه ولی نمیره جلو، میگه بچه‌م شخصیتش دوگانه میشه. اینقدر گذشت، اینقدر فهم، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه فرزندانی ساده. اینا رو از کی دارن؟ از اون مادر. کدام مادر؟ خود مادر مریم هم این ذکاوت رو داشت. ببینید چقدر در بخش مدیریت زنانه قرآن کار کرده. وقتی به بچه بارداره، یعنی به مریم باردار بود، همون وقت حرفش این بود و اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، خدایا من این بچه را و فرزندانش را به تو میسپارم. یکی از بخش‌های مهم مشکلات بچه‌های ما این است که ما این ارتباط را ازش استفاده نمی‌کنیم در خواستن از حق تعالی برای نگاهداری از بچه‌هامون. لذا افکار باطلی دفعه بچه‌ها را برمی‌داره میره، البته علل مختلف داره. ولی این زن اینقدر با ایمانه، اینقدر ارتباطش قشنگه با خدا که حتی بچه‌ای که تو شکمشه را فقط نه اعیذها بک و ذریتها، هرچه فرزند از نسل این به دنیا میاد رو به تو سپردم از شر شیطان. خودش در مقام اجرا چی کار میکنه؟ میاد دور وای میسه، بچهش رو میبینه ولی نمیره نزدیک، عشق میریزه، گریه میکنه. مادر بخشای عاطفی، چرا ما وقتی که صحبت از این اولیاء الهی میشه فکر میکنیم که خب اینها از اولیاء الهی، اینها از اولیاء الهی شدند با این عمل کرد صحیح. حالا به خاطر اینکه از اولیاء الهی هن، یعنی عاطفه ندارن، اینا مرکز عاطفه هن، پس چجوری مدیریت میکردن زندگیاشون رو، فرزندانشون رو؟ یه نمونش مادر مریمه، ولی قرآن به زاویه دیگر اشاره میکنه برای بخش اسوه‌ای و الگویی مریم. میگه ولتی احسنت فرجها. ما برداشت همون چیه؟ ما فکر میکنیم که خیلی خوب، ولتی احسنت فرجها، خودش رو نگه داشت، خودش رو نگه داشت، ولی از آنچه که مربوط به عوارض آثار برنامه های جنسی بود نگه داشت. مگه یک زنی بی خود صدیقه میشه؟ اینقدر پاک بود، اینقدر پاک زندگی کرد، اینقدر بزرگ بود که قرآن او را اسوه و مثل قرار میده. خود حضرت عیسی هم همینجور، مثلا لبنی اسرائیل، او هم مثله، مادرش هم مثله. حالا امشب به این مناسبت من بیشتر راجع به خود حضرت مریم صحبت میکنم. حضرت مریم اون حفاظ زنانه، نه در نگهداری فقط آلت تناسلی، در نگهداری تمام شعاع اطراف فکری جنسی که نیاز فطری بشره. عفیف زندگی کرد، پاک زندگی کرد. ما چه بلاهایی سرمون میاد، کشور ما که دختر ما توجیه نیست، که این سرمایه عظیمی است که خدای متعال در اختیار یک زن قرار داده. مردش هم همینجور، اینا اتفاقا از مواردی است که بین زن و مردش فرقی نمی‌کنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه قرآن می‌فرماد فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا. مردم اگه بودی و مسائل ازدواج برات فراهم نشد، تو عفت به خرج بده، نگاهبانی و نگاهداری کن. چگونه نگاهداری کنم؟ از افکارتم نگاهبانی کن. چرا قرآن بعضی معصیت ها را میگه که واردش نشین؟ ولا تأکل الربا، نخور. ولی بعضی از معصیت‌ها را خیلی عنایت داره قرآن، میگه ولا تقرب الزنا، اصلا نزدیکش هم نشو، چون که همینجوری نزدیک میشن افراد دیگه، از افکار به هم ریخته، از تمایلات جنسی، از اینکه یه دختر نیاز داره، یه پسر نیاز داره، و متاسفانه برنامه‌های ارائه شده از دیگه. حالا ما اینجا بیچارگیمون اینه که مهمان غربم باشیم، مهمان اروپام باشیم، مهمان فضای مجازی هم باشیم و هیچی نمیمونه برای ما. شرافت این ملت به عفتی بوده که زنها داشتن، نه اینکه زنا نمی کردن، عفیف زندگی می کردن، در تمام مراتب مراعات اهل مراعات بودن. وای به حال ماست که الان دختر ما 3 نسل 5 نسل قبلش رو الان دیگه نمیدانه که یک زن مؤمنه ای چگونه خودش رو نگهداری میکرده. این یکی از آسیب هایی بود که رضا شاه با تمام توان ایستاد و بنیان هویت خانوادگی را به هم زد. تو همین اصفهان ما بعضی از پیرمردها 20 سال 30 سال قبل میگفتن نمیدانید چه زنهایی زندگی میکردن، سالها از خانش بیرون نیامده بود که سربازای رضا شاهی وقت چادرشو ندزدن، چادرها رو میگرفتن پاره میکردن، 3-4 رقم پوشش زیر چادر داشتن. ولی با این همه حال واویلا بود اگر یه وقت بنا می شد یک زن چادرش رو بگیرن. ما فرزندان همچین خانواده هایی و همچین ملتی هستیم تو این کشور، چه اگر کل خاندان پهلوی هیچ جرمی نداشتن مگر همین کافی بود در این که اینو دمارشون در بیاد؟ هویت رو از خانواده های ما گرفتن، از نسل های قبل گرفتن. الان برعکس شده، هر چه که راجبه حجاب، حالا اگه خیلی ها سوتی ندن تو این قضیه و واقع به اسم دین و واقعا بذارن مردم اون راه عفاف و پاکدامنی را برون، هر چه اصرار، هر چه برنامه، پیر، پیغمبر، خدا، یه دختر سختشه که زیر بار حجاب بره. این تغییری است که در عرض 60 سال 50 سال 70 سال آرام آرام افتاده و بیشتر. هویت زن با مسئله قرآنی بیان میکنه، قرآن میگه ولتی احسنت فرجها، قرآن میگه ولا تقرب الزنا، یعنی اصلا نزدیک نشو به این زاویه، پاک باش، مردی پاک باش، زنی پاک باش، پاک، پاکی که هی متعرض مردم نشدم که این که نیست، که خوددم پاک باش، عفیف باش، ذهندم پاک باشه، فکردم پاک باشه. بله نیاز فطری داری، با خدا حرفتو بزن. اگر تو این مراعات را بکنی، او جای حق نشسته، او دستگیره، چه دختر چه پسر. اوست که پیغمبر ما یکی از امتیازاتشون این سنت ازدواجه، در بعضی ادیان دیگه اصلا نبود. رهبانیت که میگن که در بعضی ادیان بوده و در اسلام نیست، که فرمود لا رهبانیت فی الاسلام، مرد خودش رو عقیم میکرد. اسلام کلن این قضیه رو نفی میکنه، رهبانیت ابتدعوها، میگه اینها رو بدعت گذاشتن، در آوردن، سنت رسول خداست. منتها هی مانع سر راه ازدواج گذاشتن، هی طول دادن، هی ازدواج را با یه معامله اشتباه گرفتن. آرام آرام از کوره در میره، پدر و مادرن که باید مدیریت کنن این قضیه را. و خود انسان، چه مردش چه زنش، بدانه که دین و اسلام مسیرش مسیر عفته، مسیرش مسیر پاکدامنی است. دختره میگه که من چادرم نپوشم اگر بخواهم بد باشم با چادرم، یا فلانی چادریه ولی بد. حالا این آخه چی؟ اینا چه رقم استنباطیه؟ اینا چه رقم معادله غلطیه؟ تو باید باشی، خوبشم باید باشی، عفیفم باشی، اون میخواد خوب باشه، میخواد بد باشه، اون یکی دیگه از شما یکی دیگه. باید به بهترین نحوم خودت را حفاظت کنی، چه در حیث فیزیکی و چه در حیث حرکتی. یک خانم داره مدیریت میکنه حرکتهاش رو، حرکتهاش باید خدا پسندانه باشه، حرکتهاش باید از اقراض شهوانی. یه وقت یه نفر مردم وقت بالاخره مدیریتاشون هوشمندانه است تو کارهای خودشون، میدانه، میسنجه، با یک تخاطب، با یک روبرو شدن متوجه میشه این پسر این مقدار نگاه. اینا رو انسان ها از فیلتر رد میکنن، حساب میکنن روش. خداوند میگه اینا رو بذار کنار و پاک باش. مردی پاک باش، زنی پاک باش. ولتی احسنت فرجها، یک مریم داشته این که پاک زندگی کرد، پاک زندگی کرد، پاک زندگی کرد. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که تو همون پاکی روح خدا بر او نازل شد و او را بشارت داد به عیسی. عرض میکنه که خدایا من چگونه فرزندی داشته باشم ولم یمسسنی بشر؟ جبرائیل میگه اراده حق تعالی است، دارای فرزندم میشه. حالا تو دنیا این قسمتش یک، ولی طهارت از این مثل، از این اسوه، از این مقتدا، از این با بقیه ابعاد شخصیتی قرآن که ارائه میشه خیلی حرف برای گفتن داره و خیلی دستور داره برای ماها که زندگی هامون رو بچرخونیم به سمت یه زندگی قرآنی و مدیریت کنیم زندگی هامون رو. شما نگاه کنید نوع ارتباط ها رو تو قرآن بیان میکنه، تو معارف اهل بیت بیان میکنه. خانم شما وظیفه داری شوهرت رو از جهت جنسی تأمین کنی، کوتاهی بکنی، اینجور نیست که مدیون نباشی. اینا تأثیر میذاره روی زندگی خودت، هم تأثیر میذاره. تو او را تأمین کن، ولی با دیگران سرسنگین باش. زندگی خودت را دریاب، وظیفه خودت را دریاب، شوهر خودت را دریاب، فرزندان خودت را دریاب. یه مادر به عنوان یه مادر چقدر وظیفه های سنگینی داره. متاسفانه ما دور شدیم از این مدیریت قرآنی تو بخش زندگی همون. گویا ما را فرستاده ان اینجا که تمام دغدغمون یا امور مالی باشه یا امور مشابه، و هیچ بدهکاری جایی نداری. بابا ما را فرستادن برای یک زندگی سعادتمندانه ابد، دنیا و آخرتی. هر چیزی جایگاهی داره. شما روایات رو یک دوره معارف اهل بیت عصمت و طهارت رو نگاه کنیم، به این نتیجه میرسید، میبینید که چقدر برنامه برای زندگی ما داشتن اهل بیت. و این مدیریت هوشمندانه چه در زن و چه در مرد، اینا الگوهای ما، اسوه های ما رو شما نگاه کنید. حالا چون که از حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت میکنیم، به این بخش الگوهای زنانه میپردازیم، اما فقط این نیست. حضرت زینب سلام الله علیها، یه نفر با اون همه مشکلات، خوبه که از بعد عاشورا یه تحقیقی، مطالعه‌ای و دقتی شما در نوع پوشش و مدیریت و تخاطب و اسارت از روز عاشورا و حتی روز قبل از عاشورا، کیفیت لباسی که حضرت زینب سلام الله علیها پوشیدن، این لباس ها پریشان و آشفته و که به چشم نیاد، اینا رو مدیریت میکردن. این هوشیاریه که قدرت میدهد به زینب کبرا که تو مجلس عبیدالله هم صحبت بکند، تو مجلس یزید هم صحبت بکند. این مدیریت هوشمندانه هست، این قدرت رو دارد که بچه هارم سامان بدهد. اما قواعد داره این مدیریت حتی بر بچه ها. لباس هایی رو می پوشیدن که کسی درش رغبت نکنه. راوی میگه که تو کوفه وقتی از کربلا آمدن کوفه، یه خانمی به صورت ناشناس، اما چند تا خانم دو کنیز دورش بودن، آمد رفت کنج اون آخر جمعیت نشست، باید وارد می شدن. عبیدالله فردیست جبار، همه ی اوضاع دستشه، پاوای صدا آقا سید الشهدا رو شهید کرده. میگی اون خانم کیه؟ بهش گفتن زینب بنت علی. شروع آم خودش بلند شد آمد، ولی ببینید چگونه بی بی رفته یه گوشه، برای اینکه در معرض نباشه. اینا قواعد زندگی ماست. هر کسی هر رقمی میتواند به سمت این پاکدامنی و عفت برود و سوق بدهد. مریم آنچه که داشت از مدیریت صحیح این عفت و پاکدامنی خیشتن بود. جوان نبود که بود. اون زمان فکر میکنید همه انبیا بودن، اینطور نبود، ولی مدیریت میکرد خیشتن را. خب مدیریت که میکنن چی میشه؟ آرام آرام یک نفر از جایگاه شخصی ارتقا پیدا میکند به جایگاه شخصیتی، یعنی صاحب یه فکر میشه. مریم از همون بچگی هم این نصیب برش بود، وقتی که از معبد نیامد نون بده به فقرا، فقرا دیدن اه این یه لقمه نونی که از این میگیرن هم سیر میشن هم خوب میشن، بیماری هم داشته باشن خوب میشن. سر مریم شلوغ شد. اینا یعنی چی؟ یعنی خداوند چیزی رو ضایع نمی کنه. تو کار خودت بکن، او بالا سر کاره. هیچ بخشی علت تامه نیست. یکی از اشتباهات ما هم تو برداشت همون همینه. گاهی توی یه زاویه که قرار میگیریم همون علت تامه قرار میدیم برای سعادتمندی. این کار خوب را کرد پس اینطور شد. اموری دخیله، اینا جزء العله هستن. مادر مریم دعا کرده، این یه جزئی از موفقیت. به وظیفه خودش عمل کرده، این یه جزئی از الزاماً باید نصیب این یه فردی در این جایگاه بشد نیست، پس بستگی به عمل کرده خودش هم داره. اصلا بنی امیه آمدن این حس جبری رو توی مسلمون ها دخیل و اعمال کردن. آقا انسان است و عمل کردش. دختر من میخواهی آینده نصیب داشته باشی، بهتر زندگی کن، پاکتر زندگی کن. پاکی هر کسی به گونه ایست. یک مرد حیث فاعلی داره، یعنی شروع میتونه از طرف او باشه، یک خانم حس قابلی داره، یعنی نوع افکاری که به نظریه دختر میاد لازم نیست حس فاعلی باشه، حس قابلیه. در عمل کردش هم همینجور، یعنی چه حس قابلیه؟ یعنی ناز و عشوه میاد. یعنی چه حسش قابلیه؟ یعنی یه جوری طرفش را به سمت خودش میکشانه. این توانمندی رو خداوند به تو برای این کار نداده. این انرژی که الان داری از خودت پخش میکنی به قول امروزی ها، اینا باید 70 سال ازش تغذیه کنی، شخصیت خودت را بسازی، زندگی شوهرت را تأمین کنی، فرزندانت را قطره قطره شیر در دهانشون با انرژی بکنی. این که الان خودت را در اختیار خلاف نظام سنت الهی میای حجابت را دچار اختلال میکنی، فکر میکنی حالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش برای خودت میفته. چیزی را که میتوانستی در وجود خودت ذخیره کنی، این رو داری به حراج گذاشته ای. حراج برای کی؟ برای چشمهای آلوده. فکر میکنی چقدر؟ و اتفاقا جوابم نمیده، یعنی یه ازدواج درست درمون توش در نمیاد. اینا رو دین برش برنامه ریزی داره و اصول و مبنای اصلی حرکت رشد زنانه، یکیش در شخصیت مریمی است که قرآن او را مثل قرار داده برای اینکه بهش میگه ای زن پاکتر و پاکتر باش، پاکتر در افکار خودت، در کاری که ازت میاد، در حفاظی که قرآن تعبیر جالبی داره برای مریم، فرماد ولتی احسنت فرجها، حفاظ داشت، همه رقم حفاظ داشت. یه نفر بگه که ما که نمیتونیم، نمیتونیم نداره، مثل قرآنیست، باید به این سمت رفت. چرا همه دوره هم جمع میشن برای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها؟ ما نمیتونیم مثل ایشون هم زندگی کنیم، پس نباید دور هم بشینیم؟ ما مینشینیم و او را به عنوان یک اسوه و الگو قرار میدهیم، در دنیامون مؤثره، در برزخمون مؤثره، در قیامتمون مؤثره، حتی در بهشت جای رشد هست برای کسی که الگوش فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه. اما روزگار دیگه، متاسفانه حالا یه نفر مثل مریم، حالا از بحث ایشون این تتمبرم عرض میکنم، اما روزگاره وقتی که فردی رشد کرد از شخص به یک شخصیت تبدیل شد، دشمن چه کار میکنه؟ دشمن مخالفتش در اینه که این شخصیتش را از بین ببره. و برای مریم این اتفاق افتاد و بسیار ناگواره، شخصیتش را له کرده، ولی خدا دفاع کرد. خیلی هم امتحان و ابتلاء سختی بود، یه زن باکره یه بچه رو دستشه آمده تو قبیله، مردمم دیگه هر کینه ای از قبل و قبل و قبل دلائل مختلف داشتن سرش خالی کردن، ولی صبوری کرد. باری را به نام عیسی روح الله بلند کرده. سختی داره بابا، یه ذکر میخوای بگی 4 روز؟ اولا که هنوز تبدیل به یه بار نشده، بشه هم غالبا افراد زمین میذارن. مریم به عنوان یکی از افرادی است که بارش را به منزل رسوند، در نهایت پاکی و طهارت هم رسوند. اون عیسایی که حنه مادر مریم فکر میکرد مادرشه و بچه اوس عیسی، اون حضرت زکریا شاید مدتها طول کشید و اینها نه گریه می کرد که خدایا چطور شد؟ پس من فکر می کردم مادر عیسام، مردمم زخم زبان می زدن، یک دشمنای انبیا و خاندان انبیا زیاد بودن، حتی تو خودشون، یعنی از افراد معبد بودن نه غریبه ها، آنقدر زخم زبان زدن، هنه فقط گریه می کرد. و بعد حضرت زکریا بعد از مدتها گفت که هنه قضیه حل شد و اون اینه که عیسی از شماست، شوهرت که پیامبر بود درست گفته، اما اینقدر این عیسی فوق العاده است، با اینکه تو زن مؤمنه و خوبی هستی، ولی عیسی یه مادری میخواد از تو بهتر، و این مریم مادر عیسی. اینجا حل شد قضیه برشون و مریم هم که از بچگی رفت اما مدیریت می کرد خیشتن را، مدیریت می کرد خیشتن را، تا اینکه باردار به عیسی شد. باردار به عیسی شد، بچه را گرفته رو دست، نمیدونه چی کار کنه. اوائل سوره مریم اشاره به این جریان میکنه که بالاخره بچه است، به دنیا آمده، مادره، میخواد شیر بده به این، گرسنه است، هیچ راهی نداره. قرآن تعبیری داره و هزی الیک به جزع النخله تساقط علیک رطبا جنیا، درخت خشک بوده و مریم مأمور شد که بره سمت درخت خشک. همچی که رفت به سمت درخت خشک و درخت رو تکان داد، دیدین درخت، درختی که به صورت طبیعی اگه خشک خشک باشه که هیچ وقت قابل احیا نیست، اگر حتی خواب زمستانی رفته باشه، ماه‌ها طول میکشه بالاخره این درخت بیدار بشه، قوره برداره، گرما بخوره و خرما بگیره، تبدیل به رطب بشه. ولی تمام این حرکت نباتی که یک درخت در طی زمان باید انجام میداد، با یه اراده مریم و یه اقبال مریمی، یه دفعه درخت سرسبز شد و خرما داد. چرا؟ به خاطر اینکه این یه سیر طبیعی است. انسان، تو راه خودت را برو، بار خودت را به منزل برسون، راه های دیگه برات کوتاه میشه. این درختی که باید ماها این راه رطب پیدا کردن را طی کرد، تحت اشراف انسانی است که راه خودش رفته. حتی اعجاز هم بدون قواعد علمی نیست، همش حساب شده است، همش حساب کتاب داره. و یکی از مشکلات ما، نه ما، حتی امتهای گذشته همین بوده. و از قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، تو بنی اسرائیل یه قتل اتفاق افتاده، موسی علیه السلام آمده ازش درخواست کردن که آقا تو بیا این مشکل رو حل کن. به تعبیر این آیه در سوره بقره، حضرت موسی به بنی اسرائیل فرمود که ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، برید یه گاوی را سر ببرید. این میدونه داره چه کار میکنه، ولی مخاطب چی؟ اینا همشون هم فکر نکنید که کفار بودن، بنی اسرائیل، قوم موسی، همون آشناها. قالو اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره کردی؟ قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلی، پناه به خدا میبرم. ببینید فاصله بین انبیا و ما همین قدره. اونا میدونن دارن چه کار میکنن. بقره که علت تامه حیات نیست، اگر یه بقره باشه یه مثلثه، سه ضلع داره، یه قسمتش بقره است. کسی نگفت که موسی حالا بقره علت تامه حیاته که برش معلوم بشه که نه بابا، این یه مثلث سه ضلع داره، یه مقتول داره، یه بقره داره و یه موسا داره، او قواعد دستش میدانه چجوری استفاده کنه. و الا جریان زنده کردن پرنده هایی که حضرت ابراهیم علیه السلام، این که دیگه بقره نبود که، چهار تا پرنده بود، ولی ابراهیم وسطه. و الا در جریان حضرت عیسی علیه السلام اول سوره آل عمران فرماد یا بنی اسرائیل اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، یا میگه و اصلا رسما اعلام کرد حضرت عیسی و احی الموتا باذن الله، من مرده زنده میکنم. حضرت عیسی است دیگه، مرده زنده میکنه، بقرم نیست در کار، به خاطر اینکه نبی هست. اینها مثل قرآنی هن و اینها تمام علم نزد اینهاست. ما از این علوم دور شده ایم که بیچاره شده ایم، ما از این هویت ها دور شده ایم، ما از این مثل ها دور شده ایم. تازه اگر ما خیلی آدم های خوشفهمی می بودیم، الگوهای قرآنی را بیشتر کار می کردیم و بعد گام بعد اهل بیت شناسی این وقت نصیبمون می شد. یعنی چی اهل بیت شناسی؟ یعنی این مریم با این جایگاه، با این عظمت، با این نورانیت، با این بزرگواری، پیغمبر خدا، بیام سراغ روایات میبینیم که پیغمبر خدا مریم رو سیدت و نساء اهل زمانه ها میدانستند. بالاتر از مریم هم مقامی هست. بالاترش مال کیه؟ مال حضرت صدیقه طاهره. پیغمبر خدا فرمودن و فاطمه ابنتی سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین. یعنی از مریم بالاتر؟ بله از مریم بالاتر. حقیقت قصه یه، یعنی قالبی است این قصه یه و این داستان مریمی قرآن و این اسوه‌ای و این الگویی برای و یه باطنی دارد و یک حقیقتی دارد و اون حقیقت مریمی و حقیقت فاطمی است. دشمن همیشه سعی و تلاشش بوده، درچه شیطان هم همت می گمارد بر این کار. بر چه کاری؟ بر این که افرادی که از حیث شخصی ارتقا پیدا میکنن و یه جایگاه شخصیتی پیدا میکنن، اینها رو حذف کنه. چیشون رو میخواد حذف کنه؟ هم شخصشون رو حذف کنه، هم شخصیتشون رو حذف کنه. در حضرت مریم مقدر این بود که به مرگ طبیعی ایشون رحلت کرد و فوت کرد. و یکی از مسائل جانسوز که اگه کسی اهل ارتباط باشد و تاریخ را بخواند، خیلی افسردگی دارد که کیفیت علقه حضرت عیسی به حضرت مریم و فوت این مادر و گریه های جانسوز عیسی علیه السلام، منتها حالا اونا در فصل دیگر و در جای خودش. اما تقدیر بر این بود که شخص مریم به مرگ طبیعی از بین رفت، ولی شخصیتش را سعی کردن بکوبیدن. با اینکه اعجازی که در دست مریم بود، اول حضرت مریم نان افطاری خودش را میداد به بیمارها و بیمارها شفا میگرفتن و میرفتن، بعد عیسی علیه السلام و اون نفس عیسوی آمد و مطرح شد، ولی مریم هم یک نفره، یک زنه، این حس را با خودش داره، پسرش روح الله است و باشه، ولی مریم هم کار خودش رو میکنه. ولی از جهت شخصی سیری داشت طبیعی، مرگی داشت طبیعی، اونم خیلی حضرت عیسی علیه السلام بعد از این شکسته شدن و خیلی علاقه به این مادر داشتن، چون که هم پدرشون بود هم مادرشون بود و خیلی علقه داشتن. اما در حضرت صدیقه طاهره دشمن به گونه دیگر عمل کرد. اولا مرتبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ربطی ندارد با مرتبه دیگران، خیلی بالاتر و در اوجه. همین یه تعبیر کافی است که پیغمبر می فرمان او سیده نساء من اهل زمانه ها بود، ولی فاطمه زهرا سلام الله علیها را میگن سیدت و نساء العالمین من الاولین والآخرین. صدیقه بود، حضرت صدیقه کبرا، و القابشون رو شما نگاه کنید هر کدام، عنایت به یک فضیلتی است از فضائل اون بزرگوار. منتها دشمن سخت تر بود، دشمن کینه توز تر بود، و لازم طولی آخه نکشید بعد از رسول خدا، عزتی که حضرت زهرا به برکت رسول خدا و احترامی که این پدر میگذاشت به این خانواده و اهل بیت چه عزتی داشتن، حالا یک مصیبتی مانند زلزله وارد به ارکان ساختمان وجودی اهل بیت علیهم السلام وارد شد و اون رحلت رسول خدا بود. خب اگر دشمنی نبود، راه دین راهی بود شفاف، این همه پیغمبر خدا سفارش کرده بودن. یه وقت یه نفر در زمان امیرالمومنین علیه السلام خدمت حضرت عرض کرد که یا امیرالمومنین، فکر نمی کنید اگه پیغمبر خدا یه پسری داشتند که بعد از خودشون مانده بود این اختلافات پیش نمی آمد؟ حضرت فرمودن کدام پسر؟ پسری که با اینا هم دست بشه، یا پسری که در طریق رسول خدا باشه؟ گفت آقا اگه یه پسری رسول خدا می داشتن این جریان سقیفه پیدا نمی شد. فرمودن چرا پیدا نمی شد؟ این پسر دو حالت میتونست داشته باشه. حالا امیرالمومنین علیه السلام در جواب سائل دارن اون فرد میگن، فرمودن این پسر دو حال میتونست باشه، یکی این که دنبال این منافقین و پول پرست ها را میگرفت و میره، اگر این میبود که این خود این پسر میشد سقیفه، این به چه درد میخوره پسری که دشمن را ترجیح بده بر دین خدا؟ و اگر بنا بود پسری باشد در مسیر پدر، فرمودن بیش از من میتونست جان فشانی کنه در راه رسول خدا. کجا کی کم گذاشتم؟ کجا کم گذاشتم؟ خب دشمن داره اینو میبینه، با رسول خدا مشکل داره، با خدا مشکل داره، باطنن نپذیرفته دین را، قرآن را، توحید را، رسالت را، همه را استهزاء می کردند و به مسخره می گرفتند. کینه ها در طول مدت جمع شد، نگاه می کردند به امیر المومنین علیه السلام، می دیدن که این بزرگوار بوده که با شمشیر دمار از ارکان رو اسای اینها در آورده تو جنگ ها، از جنگ بدر و احد و بقیه جنگ ها، این کینه ها را اندوخته کردن، کینه ها را اندوخته کردن، جمع کردن، جمع کردن، و الا تجلیات حضرت فاطمه سلام الله علیها و کمالات و فضائلشون در طول تاریخ غیر قابل انکاره، غیر قابل انکاره، حتی برای دشمن. حتی روز عاشورا شما نگاه کنید، اون لحظه های آخر از روز عاشورا، وقتی که لشکر دشمن دستور گرفت که از پشت به خیام و حرم حمله کنه، حضرت یه جمله ای فرمودن تو لحظه های آخر، فرمودن یا آل ابی سفیان، من دارم با شما می جنگم و شما دارید با من می جنگی، و نساء لیس علیهن حرج، و فمنعو عطاتکم و تقاتکم عن التعرض به حرمی، جلوشون رو بگیرید. شمر شقیترین افراد و خبیسترین افراد و دشمنترین افراد آمد جلو، گفت که ما تقول یبن فاطمه. اسم آخه این جای کسی که عربی و ادبیات آشنا باشه میدونه که این یبن فاطمه معنایی که حالا خودمون میکنیم این خواهد بود. چه میگویی ای کسی که مادرت محترمه؟ یه همچین دشمنی نمیتونه انکار کنه. حضرت فرمودن که من میگم اینا رو جلوشون رو بگیرید، من دارم با شما ها میجنگم. شم گفت لکزالک باش. این در طول تاریخ اینا کاری که کردن، کینه های فرو خورده از سالهای دشمنی با آقا امیرالمومنین بود و این بود که به آقا امیرالمومنین خیلی سخت گذشت. خیلی اولا که آقا امیرالمومنین علیه السلام داغدار بودن، سر رسول خدا رو زانوشون نزدیکترین فرد، تا اینا اهل سنت به عنوان یه اقرار و اعتراف دارن. دیگران دنبال این بودن که حکومتی برپا کنن، آقا امیرالمومنین عزادار بودن، ولی این صدمه بر پیکره اسلام وارد شد و آقا امیرالمومنین میدانن که رفتن یه نفر مثل رسول خدا و انقطاع وحی یعنی چه. او میداند، بقیه که تو این فکرها نیستن. ولی دشمن کینه ها را جمع کرده کمر علی را بشکند، کمر علی را بشکند یا امیرالمومنین. من گاهی مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها را گاهی میام واردش بشم، فقط از همین یه زاویه وارد میشم، خیلی دلم میشکنه، و اون اینه که از نگاه آقا امیرالمومنین ببینیم چه بلایی سر این خانه آمد. از پی حفظ حریم خیشتن، از پی حفظ حریم خیشتن، یا الله، از پی حفظ حریم خیشتن مرد باید پشت در آید نزن، مرد باید پشت در آید نزن. هیچ دانی دختر خیر البشر از چه آمد جای حیدر پشت در؟ دید مولایش علی تنها شده، خانه اش محصور دشمن ها شده. گفت باید پیش امواج خطر یار گردد بهر یار خود سپر، گفت باید پیش امواج خطر یار گردد بهر یار خود سپر. مصیبت نوع دیدگاه آقا امیرالمومنین و مظلومیت آقا مسئله دیگه، یک زاویه از این مصیبت. چه زبان حالی، چه دل شکسته ای، کسی که تازه پشتش خالی شده و آقا رسول خدا را از دست داده، کسی که میتواند هر کجا اراده کند دشمن را نیست و نابود کند ولی مأمور به صبر است. حالا میاد خانه میبینه که همسرش در بستر افتاده، میروی میروی اما اگر میشد بمانی خوب بود، میروی اما اگر میشد بمانی خوب بود، با تو زهرا لحظه های زندگانی خوب بود، با تو زهرا لحظه‌های زندگانی خوب بود. یادم آید روزهایی را که می گفتی حسین، یادم آید روزهایی را که می گفتی حسین، با نوای تو چقدر این روزخانی بی بی جان، آقا جان، یا امیر المؤمنین، عظم الله لک الاجر یا صاحب الزمان. از خانه چارچوب درت را شکست، از خانه چارچوب درت را شکسته، بی بی جان باب الحوائج پدرت را شکسته، بی بی جان عمدن مقابل پسر ارشدت زدن، عمدن مقابل پسر ارشدت زدن، یعنی غرور گل پسرت را شکستن، یعنی غرور گل پسرت را شکستن. بازو و سینه، کتف و سرت درد می کنه، هر جا که بوس زد پدرت را شکستم، از طرز راه رفتن و از طرز راه رفتن و قد هلالیت احساس می کنم کمرت را شکستم، احساس می کنم کمرت را شکستم. آقا جان، مادرت در کوچه ها فریاد زد مهدی بیا، مادرت در کوچه ها فریاد زد مهدی بیا زودتر برگرد حال و روز مادرت اصلا خوب نیست. یا الله یا فاطمه الزهرا، الهی به فاطمه تبعی و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها اللهم صل على فاطمة بابيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموت. برای خوشنودی قلب عالم امکان مقامون بقیت الله و سرسلامتی به این بزرگوار، دلهاتون را متوجه آقا بقیت الله کنید و صلواتی بفرستید.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.